دوازده و 31 دقیقه با 16 ثانیه است و شما سعادت آباد رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 در هشتمین روز هشتمین ماه سال 1401. بریم و برگردیم خبرهای امروز رو در بخش سعادت نیوز با علیرضا مهرانفر دنبال کنیم. سلام، وقت بخیر علیرضا مهرانفر عزیز، در خدمتی.
به نام ایزد منان سلام عرض میکنم به همه شنوندگان خوب سعادت آباد رادیو تهران و به شما آقای هاشمی عزیز. خیلی خوشحالم از اینکه امروز هم در کنارتون هست.
سلامت باشید.
خب بریم سراغ خبر اولمون. در حوزه مترو هست، تأمین تجهیزات مترو با استفاده از توان تولید کنندگان داخلی. سرپرست شرکت بهره برداری متروی تهران و هومه بر ضرورت تدوین استانداردهای بومی خاص صنعت ریلی تاکید کردند و گفتند که تأمین تجهیزات و قطعات مترو با حمایت و توان تولید کنندگان داخلی از اهداف اصلی این شرکت و همچنان هم ادامه داره. به همین منظور هم مذاکراتی رو با شرکت‌های دانش بنیان و همچنین دانشگاه‌های دولتی و آزاد اسلامی انجام دادیم. مراحل تولید داخلی قطعات هم توسط این مراکز در حال پیگیریه، اما قطعاً قبل از استفاده از این قطعات داخلی تدوین استانداردهای محلی و بومی که خاص صنعت ریلی باشه از اهمیت بالایی برخورد داره و باید سازمان استاندارد به این حوزه ورود پیدا کنه. تلسم قطار سری و سیر تهران مشهد شکسته می شود. همونطور که می دونید آقای هاشمی، مسیر تهران مشهد و برعکس یکی از پرتردترین مسیرهایی که در کشور هست، چه از نظر هوایی و چه ریلی، که ماهانه تعداد بسیار زیادی مسافر در این مسیر تردد می کنند. سال هاست که بحث در واقع راه اندازی قطار سری و سیر در واقع خط تهران مشهد بحثش هست، ولی خب یا اون شرکت خارجی که قرار بوده پیمانکاری این کار رو به عهده بگیره این کار رو انجام نداده، یا بودجه کافی نبوده. خلاصه چندین بار این کار منتفی شده. در جدیدترین خبر آقای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی گفتن که پروژه قطار سری و سیر تهران مشهد در دستور کار ما قرار گرفته، منابعش هم در حال تأمین هست و باید مطالعات و گزارش‌های اولیه اون ارائه بشه و گفتن که ارائه هم میشه تا چند وقت آینده و با یکی از کشورهای خارجی هم در حال مذاکره هستیم تا بتونیم هر چه سریع‌تر قطار سری و سیر تهران مشهد رو راه اندازی کنیم. صدور شناسنامه ایمنی برای ساختمان‌ها آغاز شد. آقای قدرت‌الله محمدی رئیس سازمان آتش‌نشانی شهرداری تهران هستند. یه گفتگویی داشتن با یکی از خبرگزاری‌ها، اگر اشتباه نکنم خبرگزاری تسنیم، و گفتن که 33,000 ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده که البته ضریب ناایمنی اونها رو تقسیم بندی کردیم و با هم متفاوت هستند، در گروه‌های چندگانه قرار دارن، مثل پرخطر، کم خطر و میان خطر. و گفتن که برای تمام این ساختمان‌ها که در شرایط ناایمن هستن ابلاغیه صادر کردیم. 129 ساختمان پرخطر هم در تهران وجود داشته که با پیگیری‌های انجام شده توسط سازمان آتش نشانی به 119 ساختمان رسید. حالا گرچه تعداد کاهش پیدا کرده اتفاق خوبیه، ولی خب باز هم باید ادامه داشته باشه. یه نکته دیگه ای هم گفتن راجع به صدور شناسنامه ایمنی. گفتن که هر کدوم از شهروندان که بخوان میتونن که این شناسنامه رو دریافت بکنن. ما همین شناسنامه رو به رایگان بهشون میدیم، یعنی دوستان از سازمان آتش نشانی میان ساختمون رو بررسی میکنن و بعد از اینکه مطمئن بشن ساختمون ایمن هست، شناسنامه ایمنی بهش اعطا میشه و اون ساختمون جزو ساختمان‌های پلاک ایمن اصطلاحاً خواهد بود. نکته بسیار خوب دیگه هم که ایشون بهش اشاره کردن در بحث آموزش‌های شهروندی بوده. گفتن که در 6 ماه گذشته 180,000 نفر آموزش‌های لازم رو در ارتباط با بحث حریق و آتش‌سوزی دیدن و تا پایان سال هم 700,000 نفر دیگه توسط این سازمان آموزش می‌بینند. مشاهده سوابق بیمه پردازی به صورت غیر حضوری امکان پذیر شد. اتفاق خوبی هست برای بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی. دوستان از این به بعد برای اطلاع از سوابق بیمه پردازی خودشون دیگه نیازی ندارن که به شعب مراجعه حضوری داشته باشن و میتونن در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان تأمین اجتماعی به نشانی es.tamin.ir هم سوابق بیمه پردازی خودشون رو مشاهده بکنن و اگر اشکالی هم در سوابقشون دیدن یا بخشی از سوابقشون در واقع وجود نداشت و مفقود شده بود، اعتراض خودشون رو به سوابق بیمه پردازیشون ثبت بکنن تا در اولین فرصت توسط سازمان پیگیری و رفع اشکال بشه.
بله.
نکته خوب دیگه هم این هستش که هر ساعتی از شبانه روز اگر سوالی در ارتباط با مسائل بیمه‌ای خودشون داشتن میتونن با شماره 1420 سازمان تأمین اجتماعی تماس بگیرن.
خیلی ممنونم علیرضا مهرافرستو. تا فردا.
تا فردا. خداحافظ.
تهران به وقت سعادت آباد.
تهران به وقت سعادت آباد.
مجله رادیویی با رویکرد خبری تحلیلی، سیاسی اجتماعی و بین الملل. شنبه تا چهارشنبه رادیو تهران.
به وقت سعادت آباد.
شنونده ما باشید. موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. سعادت آباد.
وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. همین حالا میخواییم همراه بشیم با همکار محترم گزارشگرمون جناب آقای مهدی اسماعیلی که در مراسمی حضور دارن و خودشون بیشتر از این مراسم برای ما حتما روایت خواهند کرد. سلام میکنم آقای اسماعیلی عزیز.
رحمان رحیم. من هم خدمت شما آقای هاشمی عزیز و شنونده محترم سعادت آباد عرض سلام دارم. من در فلکه شهران هستم، مسجد امام علی علیه السلام در منطقه 5 شهرداری تهران. الان در میان مراسم تشییع پیکر شهید مدافع امنیت هستیم، آرمان علی وردی. بعد از اذان ظهر و اقامه نماز ظهر و عصر، پیکر این شهید به مسجد وارد شد. در میان جمعیت انبوهی که برای تشییع پیکر این شهید آمده بودند که همبستگیشون رو و همراهیشون رو با آرمان هاشون نشون دادن، در بین جمعیتی که اینجا هست و امیدوارم صدای من به نحوی برای مسجدی شنیدن باشه، میخوام با یکی از عزیزانی که در این مراسم شرکت کرده سوال کنم ازشون که چقدر این شهید رو میشناختن و انگیزشون از حضور در این مراسم چی؟
سلام میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. عرض تبریک و تسلیت دارم بابت این اتفاقایی که داره میفته و شهدایی که داریم تقدیم میکنیم به انقلاب. خدمت عرض اینجا جمعیت که واقعا وصف نشدنی، واقعا چه کار میکنه جمعیت. از الحمدلله مردم رسیر کشورمون تشریف آوردن این تشییع جنازه رو داشته باشیم. این شهیدی که به یک بار واقعا به شهادت رسیدن، ایشالا که دعامون کنن، ایشالا که دعاشون شامل حال ما بشه. واقعا اینجا وصف ناپذیره این جوی که ایشالا دیگه هرچه زودتر این شرارت هم تموم بشه و مردم بسیرمونم راهمون ادامه بدیم و بتونیم
محمد علی وردی چقدر میشناختیم، میدید چگونه به شهادت؟
بله، من خانواده ایشون رو میشناسم. بسیار 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 انسان شریف، بسیار نون حلال خور. من اینجوری بگم این نون حلاله که در واقع این گلها رو برای ما پرورش میده. من کوچیک‌تر از اینم که بخوام ایشون رو بخوام تشریف کنم، بخوام توصیف کنم، واقعا در وصف نمیگنجه و امیدوارم که ایشون رو فقط دعا کنم.
خارج خواهد شد بر اینکه همراهان و تشریف‌کنندگان به سمت میدان اصلی شهرات حرکت خواهند کرد. من اگر فرصت بشه در بخش‌های بعدی هم
ان شاء الله به امید
شما برنامه‌های سعادت آباد و رادیو تهران خواهم بود.
ان شاء الله به امید خدا. خیلی ممنونم از شما آقای مهدی اسماعیل، همکار محترم گزارشگرم. خدا قوت، خدا نگهدارت.
مطمئنن دانشجو خواسته ها و حرف هایی داره که باید شنیده بشه.
هزینه ها و مخارج وارد و خانواده از سوی دولت 3 برابر و به طوری که درآمد آنها به 1/5 کاهش یافت.
سخنگوی دولت هفته گذشته در دانشگاه های خواجه نصیر و قم حضور پیدا کرد تا صحبت های دانشجویان رو بشنوه.
هر کسی آزادانه میتونه سوال شده بزن.
گرچه این اقدام گامی رو به جلو محسوب میشه، اما کافی نیست و میشه این انتقاد رو به مسئولان دانشگاهی کشور وارد کرد که در طی دهه‌های گذشته اونطور که باید فضای گفتگو و نقد رو در دانشگاه‌ها ایجاد نکردن.
ایشون تو این شرایط آمده اینجا حضور پیدا کرده، ازش سپاسگزاریم.
رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها هم بر احیای کرسی‌های آزاداندیشی تاکید کرد.
الان همه ما اومدیم مشکلات اقتصادی اجتماعی همه رو به سخنگوی دولت گفتیم. همه این دانشجوها مشکلات اقتصادی دارن.
مطمئناً اگر فضای مناسب برای گفتگو در دانشگاه‌ها ایجاد بشه، سوء استفاده هم از این فضا زدوده میشه. سوء استفاده‌ای که رسانه‌های غربی در ماجرای دانشگاه شریف به دنبالش بودن.
کل دانشگاه محاصره هست.
انتشار اخبار کذب به قصد ایجاد التهاب در جامعه. این صحبت‌های رسانه‌های غربی در ارتباط با دانشگاه شریفه.
اون چه که به نظر من برجسته است در این داستان دانشگاه شریف، حضور پرتعداد مردم هست.
دکتر آبشناس، کارشناس مسائل سیاسی:
باید به این نقطه توجه داشت که این دانشجوهایی که در دانشگاه هستن همه بچه های خود ما هستن. اینها غریبه نیستن، خارج از خانواده های ما نیستن. اینها مطالباتی دارن، دلواپسی هایی دارن که باید به اینها رسیدگی بشه و حرف اینها رو گوش بدیم. مشکل اینها چی هست؟ کمک کنیم اینها رو حل بکنیم. توی دانشگاه ها فضای گفتمان دانشگاهی باز بشه، باید صداشون شنید. اون جوان مملکت ما هست، آینده مملکت ما بر دوش اینها هست.
سخنگوی دولت گفته باز هم به حضور در دانشگاه ها ادامه میده، اتفاقی که میتونه گامی مؤثر در ارتباط دولت و جامعه دانشگاهی باشه.
وقت بخیر خانم ها و آقایان محترم. 12:44 است و شما سعادت آباد رو میشنوید از رادیو تهران. امروز در روز نوجوان از شما خواستیم که دغدغه های دوره نوجوانی خودتون رو برای ما بگید. برامون نوشتن که
چی؟
از اینجا شروع کنم. آها، دغدغمون این بود که بزرگ بشیم بریم دانشگاه، که نشد، دیپلم گرفتیم و تموم. بیشتر از اون دغدغمون این بود که ازدواج کنیم، بچه دار بشیم، زندگی تشکیل بدیم، مرد بشیم، یارانه بگیریم و از اینجور قصا. مهدی مهدوی از اسلام شهر.
مهدی چه خبره آخه؟ چه دغدغایی داری بابا؟ سخت میگیر در خوده.
آقا مهدی امیدی از کارگاه مبل گفته دغدغم همیشه پول بوده. آفرین.
برای ما هنوزم پوله دغدغم. و نوجوانی چیه با؟
فیروز خانم شیروان رومشکان گفتن که واخه سگه، من الان دیگه جوونم، دوران نوجوانی دغدغه که زیاد بود، گفتنش دیگه چه فایده ای داره.
آره راست میگه واقعا.
نوشتن برامون که من در دوران نوجوانی دغدغم سختی درس زبان انگلیسی بود و اینکه این درس رو چجوری یاد بگیرم و امتحان بدم. زهرا خانم جعفری از شیراز:
آره من هنوزم
اصلا کلا شیرازی ها که یه سری چیزا دغدغشون هست کلا. یعنی کلا وقتی که شما میخواستی انگلیسی بخونی احتمالا قبلش به والدین محترم میگفتی حالا این موقع. شما کماکان به 13 میتونید پیغام بدید و درباره دغدغه‌های نوجوانیتون بگید بگید ببینم خلاصه دغدغه‌هاتون چجوری بوده، چیکار میکردین و چیکار قرار بکنید. اما در روز نوجوان گفتیم بریم سراغ یک در حقیقت مرکز یا یک سازمان یا یک ارگان یا یک فضای خاطر انگیز و نوستالژیک که قرار بوده برای حوزه فرهنگ در حقیقت کودکان و نوجوانان پرورش لازم رو ارائه کنه و اتفاقات خوبی اونجا رقم بخوره. در تمام این سالها هم خروجی های این فضا و این مرکز برای همه ما در جامعه هنری و علمی کشورمون ثابت شده هستند. حالا در روز نوجوان میخوام که سلام بکنم به سرکار خانم انسیه موسویان، مدیر آفرینش های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، و درباره دغدغه های نوجوانان از یک سو و از سوی دیگه درباره موضوع مهم در حقیقت خوراک فکری کودکان و نوجوانان با ایشون بیشتر صحبت بکنیم. خانم موسویان سلام، خیلی خوش اومدید به سعادت آباد.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای هاشمی و شنوندگان خوب برنامه‌تون. روزتون بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
سلامت باشید خانم موسویان. من یه اشاره کوتاهی داشتم با آنچه که در طول سالهای گذشته در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان اتفاق افتاده، اما شما بهتر از من حتما میتونید به این موضوع اشاره بفرمایید و برای شنوندگانمون روشن بکنید که الان در امروز روز با توجه به تغییر ذائقه نوجوانهای کشورمون، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برای خوراک فرهنگی این نسل در حقیقت چیکار میتونه بکنه، چیکار میکنه و چه کارهایی رو باید انجام بده؟
درسته، خیلی ممنونم از توضیحات خوب شما. خب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان همونطوری که از اسمش پیداست و پسوند کودک و نوجوان رو یدک میکشه و همونطوری که در اساسنامه کانون و شرح وظایف کانون هم اومده، به عنوان یکی از بزرگترین متولیان فرهنگ و ادب به ویژه برای این طیف از مخاطب وظیفه داره که به هر حال برای کودک و نوجوان برنامه داشته باشه. و همطور که شما به درستی اشاره کردید، برای نوجوان امروز که نیازها، علایق، ذائقه های خاص خودش رو داره، باید برنامه های متناسب با همین ذائقه ها در واقع ترتیب داد. کانون از سالهای پیش خب یک سری برنامه های متنوعی رو شروع کرده که قطعا خود شما هم در جریان هستین و ما سعی میکنیم که این برنامه ها رو روز به روز تقویت بکنیم و به روز رسانی بکنیم، چون نسل نوجوان امروز نسلی هستش که در لحظه زندگی میکنه، مدام در معرض اطلاعات و دانشی هست که از زمین و آسمون به هر حال داره براش میباره و ما برای اینکه عقب نیفتیم از این نسل نیاز داریم که خودمون رو مرتب بروز کنیم و برنامه هامون رو تقویت بکنیم در این حوزه. من میتونم به طور خلاصه حالا بخشی از برنامه هایی رو که کانون در سالهای گذشته شروع کرده و همچنین
همین میخواستم اتفاقا یه گذری بزنیم به سالهای گذشته کانون. من تا جایی که یادم هست در یک دوره خب کانون دچار یک فاصله ای شده بود از شاید ذائقه نسل کودک و نوجوان ما، در یک دوره یه مقداری نزدیکتر شد و حالا الان شما شاید بهتر بتونید بگید که واقعا چقدر میتونیم با این برنامه هایی که الان در کانون هست دغدغه های نوجوانان رو در حقیقت رفع بکنید، نوجوانانی که شما هم بهشون اشاره کردید دیگه. الان اصلا مدل ارتباطیشون با خانواده، مدل ارتباطیشون با جامعه، مدل ارتباطیشون با مجموعه دوستان و فضای اطرافشون و حتی با دنیای پیرامونشون متفاوت شده و قطعا با سبک و شیوه سابق نمیشه پرورش داد فکرشون رو.
همینطوری که میفرمایید، برنامه های کانون در شاید دو تا محور اساسی ما بتونیم خلاصه بکنیم. یکی محور جذب نوجوانان هست و محور دوم پایدارسازی و نگهداری نوجوانان. خب برای جذب که ما، شما خودتون در جریان هستین دیگه، ما شیوه هایی داریم برای جذب کودک و نوجوان به مراکز کانون با برنامه های متنوع فرهنگی، ادبی، هنری که در وهله اول باید اونها رو جذب بکنیم. با توجه به این که الان کانون خب رقبای زیادی هم داره و ارگان ها و سازمان های دیگه هم دارن چنین برنامه هایی رو برای کودک و نوجوان برگزار میکنن.
من دیدم جشنواره قصه‌گویی شما رو علاوه بر نهاد کتابخانه ها، سازمان فرهنگی هنری شهرداری هم داره
بله بله.
یه مدل اجرام کنه.
بله خب؟ از چند سال پیش تا الان که یک مقدار جشنواره قصه‌گویی کانون رسانه‌ای شده بیشتر و ارگان‌های دیگه هم متوجه شدن،
بله.
رقیب زیاد پیدا کردیم. البته که خب کانون قدمتش و سابقه و پیشینه‌ای که تو این حوزه داره خب نسبت به همه جاها بیشتر هست. ما سال 24مین جشنواره قصه گوییمون رو داریم برگزار میکنیم، در حالی که سازمان‌های دیگه 2 یا 3 سال هست و یه مقداری هم به تقلید و در واقع کپی کاری از کانون پرداختن. حالا حرفی درش نیست، انشالله که اونا هم برگزار بکنن و خیلی خوب و عالی باشه. عرض میکردم خدمتتون که ما در 2 حوزه، یکی جذب و یکی پایدارسازی نوجوان‌ها کار میکنیم. برای بخش جذب که خب برنامه‌های روتین کانون هست و حالا از امانت کتاب گرفته تا برگزاری کارگاه‌های متنوع و جشنواره‌ها و محورهایی که همواره بوده و هر سال به تناسب مناسبت‌هایی که پیش میاد و موضوعات برگزار میشه. در زمینه پایدارسازی که اتفاقا بخش اصلی کار ما و وظیفه سنگین ما این بخش هست، از چند سال پیش کانون چند تا محور مهم را آغاز کرده. یکی از اونها تشکیل انجمنهای تخصصی ادبی، هنری و فرهنگی در کانون بوده. البته من این توضیح رو عرض کنم خدمتون که انجمنهای ادبی کانون یک قدمت دیرینه‌ای شاید بیش از 20 سال داشته باشه. اما اینکه این انجمنها ساختارمند شدن، موضوعات فرهنگی و هنری هم به اینها اضافه شد، تقریبا از 4 سال پیش این اتفاق افتاد و فضایی شد برای نوجوانهایی که در یک عرصه‌ای حالا فرهنگی، ادبی یا هنری حرفه‌ای‌تر میخوان کار بکنن، میخوان توی گروه‌های ویژه حضور داشته باشن، آثار خلاق تولید بکنن. انجمنها رو ما تأسیس کردیم که خدا رو شکر الان من میتونم آماری که بهتون بدم، البته این آمار قطعا رو به افزایش هست، آخرین آماری که من میتونم تا تابستون خدمتتون بگم، ما چیزی بیش از حدود 6000 نوجوان رو در این انجمنها تونستیم جذب بکنیم و پایدار نگه داریم با اجرای برنامه‌های متنوعی که در انجمنها برگزار میشه. این یکی از فعالیت‌ها هست.
خب مصاحبه یه مقداری فقط سریع‌تر، چون فرصتمون خیلی کمه، 1 دقیقه فرصت داریم.
بریم چشم. بله. در زمینه فعالیت‌های دیگه که برای نوجوان‌ها انجام میشه، یکی راه‌اندازی و تقویت مراکز خاص کانون هست.
بله.
خب مراکز فرهنگی هنری کانون که برای عموم مردم و عموم کودکان و نوجوانان خدمت رسانی میکنن،
بله.
ممکنه که ما از طیف همین نوجوانها اعضایی رو داشته باشیم که باز اینها نیازهای ویژه‌ای دارن و در یک حوزه به خصوصی نیاز دارن که فعالیت بکنن. کانون فکر این رو هم کرده و مراکز خاص و ویژه رو تأسیس کرده که من میتونم الان خدمتون بگم حدود 23 تا مرکز خاص ما داریم با موضوع علوم، نجوم، زیستشناسی و بخش از رشته های هنری که اونجا اعضا میتونن مراجعه بکنن و به طور ویژه تون فعالیت خاصی که دوست دارن زیر نظر مربیان کانون فعالیت بکنن.
بله.
و به جز این هم من خلاصه کنم خدمتون بگم که ما نیاز داریم که مربیانمون رو هم که قراره با این نوجوان‌ها کار بکنن تقویت بکنیم،
بله،
دانششون رو به روز رسانی بکنیم، که در این حوزه هم ما با برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه و نشست‌های تخصصی با موضوعات روز سعی کردیم که مربیانمون رو به روز بکنیم و آماده بکنیم.
انشالله که همین اتفاقات بیفته. سرکار خانم موسویان، امیدوارم که این اتفاقات بیفته، کانون پرورش فکری کودکان و جوانان دوباره انشالله به روزهای اوج خودش برگرده،
انشالله
فارغ از هر موازیکاری و نمیدونم نگاه‌های عجیب و غریب، کانون دوباره کانون بشه و یه مقداری از فضای سیاستمداران جدا بیفته. ممنونم سرکار خانم انسی موسویان، مدیر آفرینش‌های هنری و فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و جوانان. خدا نگهدار
شما.
تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، که به صحراها دریاها بباریم. تو بیا ای باد و باران، به تن خشک خیابان، شاخه ای از باغ فرداها بکاریم. تو بیا با هم دوباره در شب سرخ ستاره، آسمانی از کبوترها بپاشیم. تو بیا ای خنده دور، در سحرگاهان پرنور، سرخوش و خندان لب و دیوانه باشیم. که کشان نشان از تو دارد. زمان بدون تو سر گذر ندارد. جهان به اعتبار خنده تو زیباست. بهشت من همین دقیقه ها همین جا. نگارا تازه کن هوای ما را. تو بیا ای جان که با تو بزنم دل را به دریا. تو بیا ای یار دیرین، تو بیا ای شور شیرین، تو بیا تا شب دوباره سر زند ماه و ستاره. تمام کهکشان نشان از تو داره. تو سر گذر ندارد. جهان به اعتبار خنده تو زیباست. بیا تمام ناتمام ما همین جاست.
بله، این هم از یک ترانه جذاب. خانم علی پور تهیه کننده برنامه ما یک ویژگی دارن، یه روزایی سبک موسیقیشون یه جوره، بعد فردا سبک موسیقیشون یه جوره دیگه میشه، بعد همه این سبکا که با هم دیگه تلفیق میشه یه چیز باحالی توی هفته در میاد دیگه. شما یه زحمتی بکشید اون روزایی که یه جوری هست رو به این روزایی که این جوریه به بزرگی خود.
بله سلام ویبی روی خندی هاشو بی
خودم مربوطه و تهیه کننده برنامه
سوژه میکنی
به خودم مربوطه و تهیه کننده برنامه.
آیا به من مربوط نیست
اصلا؟
آفرین این بار درست حد زدم. باری
بله
خیلی
آفرین.
چی شده هاشو بی؟
چی شده؟
خوشخبر باشی؟
میبینم دندون نداری؟ کیف میکنی؟
دندون ندارم؟
آره
دیگه بعد ایرکو دندون ندارن کلا.
آره میدونی چرا؟
چرا؟
چون شویه بیدندانی در ایران پس از 35 سالگی داره اتفاق میفته.
35 سالگی؟ نه یه صدات اینجوری شد اینجوری شد
ادای منو
نه 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 نه
آقا محسن شما به عنوان پیر این جمع، شما به عنوان بزرگ این جمع، شما به عنوان کسی که پدر بزرگ پدر بزرگ پدر بزرگ ما هم کلاسی بوده با نبیره شما، یعنی توی مکتب درس میخوندن، به من بگید من اینو چی کارش کنم؟
دیدی چی گفت؟
نبیره اجرای گفت ببخشش.
بله بخشیدی.
دبیر اجرای کنگره یه کنگره سختی که من نمیدونم اسمش چیه.
خیلی سخته.
پریودنتولوژی.
آها.
آره. اگه تونستی 5 بار بگو پریودنتولوژی.
ده خراب میشه. نمیتونم بگم.
شیوع بیدندانی کامل بعد از 35 سالگی رو در ایران بین 19 تا 38 درصد اعلام کرد و گفت کسی که حتی یک دندان هم از دست داده باشد جزو افراد بیدندان محسوب میشه. چطور این بیدندونا؟ همتون اونجا بیدندونین. آفرین. به نظر من با توجه به تعریف بیدندانی تقریبا خوشبینانه اگر بخوام بگم 19 تا 38 درصد به نظرم خوشبینانه است.
بله خوشبینانه. خوب شد گفتی خوشبینانه، چون منم باهات موافقم هاشو بیجان.
این نقطه ترسناک و دردناک زندگی منه که تو با من موافق باشی
و خودت هم باشه.